Şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Allahumme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ve alihi tayyibin tahirin el-ma'sumin ve la'nu ala a'daihim ecmain. بحث ما در این بود که عمل به عمومات بعد از فحص از مخصص جایز است. ادله بر مسئله ذکر شده بود. آخرین دلیلی که عرض کردیم علم اجمالی به وجود مخصصات و مقیدات بود. اشکالی مرحوم آخون کردن بر این که به هر حال وجوب فحص به خاطر این علم اجمالی باشه. اشکال آخون این بود که مقتضای این علم اجمالی اینه که به محض اینکه شما علم اجمالیتون منحل شد ولو فحصتون فحص ناقصه یه نباید فحص کنید، در حالی که قائلین به لزوم فحص میگن باید فحصتون تام باشه و به فحص ناقص کافی نیست، صرف اینکه علم اجمالی شما منحل بشه کفایت نمیکنه. این اشکال مرحوم آخون بود. عرض کردیم که آغازی ها و مرحوم نائینی هر دو به این اشکال جواب دادن و مشترکاً میخواستن این حرف رو بگن که در مثل این موارد انحلال صورت نمیگیره و باید فحص تام بکنید. البته هر کدوم به یک بیانی مطرح کردن. فرمایش آغازی ها رو شروع کرده بودیم. مرحوم آغازی ها فرمودن اینجا انحلال حقیقی که نیست، چون انحلال حقیقی شرایطشونه. انحلال حکمی هم ایشون فرمودن یه شرط داره و اون اینه که باید اون علم اجمالی دوم که علم اجمالی اول رو منحل میکنه باید معاصر با علم اجمالی اول باشه. اگر قرار باشه که علم اجمالی دوم متأخر از علم اجمالی اول باشه دیگه نمیتونه علم اجمالی اول رو منحل کنه ولو به انحلال حکمی. تا به اینجای کلام آغازی رو مطرح کرد. رسیدیم به اینجا که از آزیا پرسیدیم که چرا علم اجمالی دوم اگر متأخر از علم اجمالی اول بود دیگه نمیتونه اونو منحل کنه. فرمایش آزیا ناظر به اینه که اگر علم اجمالی اول شکل گرفت و هنوز علم اجمالی دوم حادث نشده، در اینجا علم اجمالی اول میشه منجز. منجز شدن علم اجمالی اول به معنای سقوط اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اوله. پس اصول عملیه در اطراف علم اجمالی اول میشن بی اعتبار، بعد از تعارض تساقط میکنن. حالا که بعد از تعارض تساقط کردن، علم اجمالی دوم که میاد میخواد اون چیزی که بی اعتبار بود بهش اعتبار ببخشه. علم اجمالی این هنر رو نداره که اصلی که بی اعتباره بهش چیکار کنه، بهش اعتبار ببخشه. اونی که میت شده و از دنیا رفته دیگه نمیتونه علم اجمالی رو زندش کنه. علم اجمالی اول که اومد اصول در اطرافش تعارض کردند و تساقط کردند، شدن بی اعتبار. حالا شما میگید علم اجمالی دوم اونو منحل میکنه، یعنی اون اصل بی اعتبار رو بهش اعتبار میبخش. دیگه نمیتونه اون اصل بی اعتبار رو بهش اعتبار ببخش. تصویر ندارم درست. پس استدلال مرحوم آغازی این بود. آیه صدر هوشمندانه می‌فرماید که خب این استدلال بنابر مسلک اقتضائه. مسلک اقتضا میگفت که علم اجمالی مقتضیه برای تنجیزه. مقتضیه برای تنجیزه یعنی امکان داره که اصل عملیه در اطراف جاری بشه. دلیل اصل شامل اطراف علم اجمالی هم میشه، ولی به خاطر تعارض تساقط میکنن. حالا اگر گفتیم علم اجمالی علته، بازم این تقریب معنا داره یا این تقریب معنا نداره؟ آیه صد یه تقریب دیگهی بنابر علیت ارائه میکنن. اون تقریبی که آیه صد برای علیت ارائه میکنن اینه. آیه صد میفرمان وقتی علم اجمالی اول میاد، اون علم اجمالی سبب تنجیز تمام اطراف میشود. وقتی که اون علم اجمالی سبب تنجیز تمام اطراف میشه، علم اجمالی دوم میشه چی؟ میشه بی اثر. چرا میشه بی اثر؟ به جهت این که علم اجمالی دوم نمیتواند تنجیز کنه هیچ طرف رو، چون المنجز لا یتنجز ثانیاً، اونی که اول منجز شده که دوم دیگه نمیشه منجز بشه. پس با توجه به این که علم اجمالی اول موجب تنجز اطراف شد، علم اجمالی دوم دیگه اثری براش وجود نداره، چون اثر علم اجمالی تنجیز است و فرض اینه که اون طرفی که علم اجمالی میخواد منجز کنه اون طرف منجز شده است. حالا که منجز شده است، پس علم اجمالی دوم دیگه نمیتونه اونو منجز کنه. حالا که نمیتونه منجز کنه دیگه، پس علم اجمالی دومی که با فاصله زمانی میاد این عملا میشه بی اثر. حالا که شد بی اثر، قدرت انحلال رو نداره. البته عبارتی که در بحوث هست به نظر میاد که یک کمی مشکل داره. من حالا اینطوری تفسیر کردم، شما بخونید ببینید که تفسیر من به ما لایرز و صاحبه، چون با عبارت بحوث نمیسازه این تفسیر من. عبارت بحوث تقریبا یه چیزی مقدمش همینه ولی نتیجه رو به عکس گرفته. حالا اینو بعد مراجعه کنید ببینید که این حرفی که ما زدیم اصلا با عبارت بحوث میسازه یا نه. ولی ما کنید مقدمه آیه صد قاعدتا باید این نتیجه رو بده. ایشون میفهمن همیشه علم اجمالی در مواردی مؤثر و مفید است که قابلیت تنجیز داشته باشه. قابلیت تنجیز یکیش اینه که منجزی سابقا نسبت به او وجود نداشته باشه، چون یه حکمی که منجز بشه دوباره دیگه قابل تنجیز نیست. از این جهت با توجه به این که علم اجمالی اول اومده و منجز کرده، دیگه علم سلام علیکم علم اجمالی دوم نقش و اثری نداره. این کلام آیه صدره. خب تا به الان چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم بگیم که آیه آوازی ها فرمودن که در انحلال حکمی شرط است که علم اجمالی اول و علم اجمالی دوم معاصر باشن، یعنی قبل از این که اصول از اعتبار ساقط بشه علم اجمالی دوم داشته باشه، قبل از این که این طرف به علم اجمالی اول منجز بشه علم اجمالی دوم وجود داشته باشه. یعنی وقتی همزمان باشن دیگه این محذور این که المنجز لا یتنجز ثانیاً یا اصول عملی از اعتبار ساقط شدن دیگه معتبر نمیشن، این دوتا محذور وجود نداره. اگه اینطوری باشه خب بله موجب انحلال میشه. آره دیگه، وقتی من هستن نمیتونیم بگیم المنجز لا یتنجز ثانیاً، چون منجز نشدن.
خب
یعنی اینا مثل علتین وارد توارد علتین هم آره، توارد علتین یعنی معلول مستنده به هر دو میشه، یعنی هر دو منجز کننده، یعنی دوتا علت مستقل نیستن دیگه، هر کدوم میشن جزء العله.
یعنی اولی
علم اجمالی
کبیر رو باید بذاریم کنار دیگه، نه الان شما این نتیجه رو خواستیم دیگه،
آره دیگه وقتی علم اجمالی صغیر باشه دیگه علم اجمالی کبیر خود به خود منحل شده است.
من علت باشم باید همون کبیر باز حجت باشه؟
نه صغیر باید حجت باشه، کبیر منحل میشه، کبیر منحل میشه.
خب پس دیگه علتی نیستن،
مثل اون عرض کردم میشه. یعنی وقتی اونجا میشه دیگه ما محذور المنجز لا یتنجز ثانیا نداریم، وقتی با هم دیگه معاصرن، کما اینکه محذور اینو نداریم که اصل هم تعارض و تساقط کرده، این دوتا محذور وجود ند. ولی خب مختار مثل آغازی و دیگران که قائل به انحلالن، این تقدیم علم اجمالی صغیر و بی اعتباری علم اجمالی کبیر. اگه معن باشن، اگه معن باشن یعنی بی اعتباری علم اجمالی کبیر.
چرا اگه معن باشن بی اعتبار علم اجمالی کبیر؟
انحلال حکمی یعنی بی اثر اون علم اجمالی، چون بی اثر دیگه.
چرا بی اثره؟
چون در این حوزه صغیر که خب علم اجمالی صغیر هم میگه چه کبیر باشه چه نباشه، نسبت به ما فوق این هم که ما دیگه عملا نداریم. خب شکه، بله دیگه انحلال حکمیه، انحلال حکمی یعنی به هر حال اون شک رو ما داریم نسبت به این قضیه.
نه
به
همون دلیلی که شما انحلال حکم رو پذیرفت. نه نه یه وقت شما میگید ما اصلا انحلال حکم رو قبول نداریم، ما فقط انحلال حقیقی رو قبول داریم. تصویر علیت اینه که ما نسبت به اون فرد متیقن که حتما باید اجتناب کنیم، مثلا نسبت به اون حوزه صغیر که هم علم اجمالی کبیر میگه هم علم اجمالی صغیر میگه، و چون احتمال علم اجمالی کبیر و علم اجمالی صغیر وجود داره، در مازاد بر صغیر علمی وجود نداره، احتمال، چون احتمال احتمال که تنجیز نمیاره، پس جای اصل هست.
یعنی در معاصر باشن چطوری میشه که مانع بشه؟ اگر وقتی مال اگر علیت تامه داشته باشه، وقتی قابلیت تنجیز داره که تمام اطرافش من قابلیت تنجیز داشته باشه و مانع نباشه. الان که یه علم اجمالی صغیر داریم یه علم اجمالی کبیر، از بعض اطراف علم اجمالی کبیر مانع وجود دارد از تنجیز، و علم اجمالی دیگه است که معاصر انگران هست.
خب فرض اینه که چون معاصرت ممانعت نمی کنه.
نه پس دیگه به چه ممانعت کنه؟
ممانعت اونجایی میکنه که معاصرت تقدم داشته باشه، یعنی اگر این طرف نه، یعنی اگر این طرف به علم اجمالی صغیر منجز شده بود، دیگه به علم اجمالی کبیر نمیتونست منجز بشه. ولی شما چرا میگید به علم اجمالی صغیر منجز شده، بگید به علم اجمالی کبیر منجز شده؟
همزمان
رو دارم عرض میکنم، چون همزمانه چرا مستندش میکنید به صغیر، مستندش کنید به کبیر؟
نه نه کار نداره به مستند کردنش، کار نداره. ایشون میگه الان که علم اجمالی کبیر بخواد منجز بشه، در هم آنی که بخواد منجز بشه باید تمام اطرافش رو با هم منجز کنید.
خب
حالا که علم اجمالی صغیر همراه به علم اجمالی کبیر هست، این بعض اطرافش رو به تنهایی، یعنی این علم اجمالی همه اطراف رو با هم منجز نمیکنه.
چرا؟
چون علم اجمالی صغیر کنار همین تو بعض اطراف هست.
خب باشه، چه مشکل داره؟
مشکل داره
خب باشه که منافاتی که با ایشون نداره، که چی میشه؟ توارد علتین میشه.
پس
همون عرض کردم دیگه، میشه توارد علتین.
نه از اون که دو مصدر معاصر چرا منجز نباشه علم اجمالی کبیر، چرا معاصر منجز نباشه؟ چون تو بعض اطراف دیگهش یه علم اجمالی دیگه هست و توارد علتین میشه.
نه نه حالا توارد علتین، نه نه همین توارد علتین رو دقت کنید. توارد علتین یعنی علم اجمالی صغیر به تنهایی منجز نکرد، علم اجمالی صغیر و کبیر منجز کرد.
حالا کار بونه داره؟
نه به این کار داریم دیگه. پس علم اجمالی نتیجه داد، علم اجمالی کبیر. اون فقط در فرضی حرف درسته که بگید اینجا مستند به علم اجمالی صغیر میشه دون کبیر، ولی در فرض معاصرت چرا باید مستند به علم اجمالی صغیر بشه دون کبیر؟ به هر دو مستند میشه.
مستند بشه میشه دیگه لطامل نیست، وقتی نباشه نسبت به اون بعضی دیگه لطامل نیست دیگه.
نه ضرورت نداره اگه نسبت به این لطامل نبود نسبت به اون لطامل نباشه. پس شما نمیتونید نکنید، نمیتونید بگید علم اجمالی کبیر نسبت به حوزه صغیر بی اثره.
نه زا اثره.
خب پس زا اثره، حالا که زا اثره میتونه نسبت به اون یکی هم زا اثر باشه. آره دیگه، اینجا که به هر حال جزء العله داره، در اونجا نداره. نکنید حد اکثرش میشه توارد علتین که هر کدوم میشن جزء العله. وقتی شدن جزء العله، علم اجمالی کبیر نسبت به این حوزه بی اثر نمیشه. وقتی نشد بی اثر، پس هم نسبت به حوزه علم اجمالی صغیر و هم نسبت به اون حوزه دیگه اثر داره. حالا که اثر داره، پس چرا نتونه منجز بشه؟
من نسبت به این جزئی که هم علم اجمالی صغیر هم کبیر هست، علم اجمالی کبیر جزء العله باشه، نسبت به اون جزئی علت تامه باشه.
چرا نشه؟
که اصلا اصلا یک علم بیشتر نبود دیگه، یک علم گفتید علیت تامه دارد در تمام اطراف من.
خب در اونجایی که شریک نداری که علت تامه در اونجا هم که داره نداره. اصلا علت تامه و علت ناقصه برگشتش به ذات علت نیست دیگه، به همراهی و شراکت علت دیگه و عدم حسین، اینا دوتا ماهیت که ندارن. یعنی اگر علت دیگه هم همراهش بود خب میشه ناقصه، اگر نبود میشه تامه. یعنی این تفاوت ماهوی در علت که نمیاره بگید این علت اگر به یک درجه رسته که تامه باشه چرا ناقصه، اگر ناقصه چرا تامه باشه. خود
میاره علت خود یا علم اجمالی علت تامه است مختزیه
مختزی یعنی چی؟ نه مختزی که ما گفتیم یعنی اصلا اصل جاری میشه در اطراف یا نمیشه.
خب مختزی یعنی
منظور اینه دیگه، منظور
مازادشو با اصل اثبات کنه دیگه.
نه دقت کنید، نقصان در اینجا به معنای شراکت در علت، نه به معنای جریان اصل. این غیر از اون مختزی ماست. مختزی ما در اونجا یعنی جریان اصل ترخیصی. حالا آیه صد میخواستن ادعای آیه آغازی‌ها رو بنابر دوتا مسلک تصویر کنن. البته عرض کردم اصل بحث این در علم اجمالیه که این بحث مهمیه که آیا در انحلال حکمی ضرورت دارد که دوتا علم معاصر باشن یا ضرورت نداره. این بحثیست که اونجاست. چون مبنای قبلم باز همین اختلاف وجود داره، این که میگن وقتی که یه اصلی بی اعتبار شد علم اجمالی ثانی نمیتونه به اعتبار ببخشه، که در جوابش میگن که بی اعتباری اصل به خاطر تعارض علم اجمالی دوم که اومد تعارض از بین بر، و الا اعتبار او که به دلیل لاتنقض به دلیل مثلا کل شیء طاهر یا کل شیء حلاله. فقط تنها مشکلش این بود که لتعارض نمیتونست از جاری بشه، علم اجمالی دوم تعارض از بین برد. این تعبیر که شما چجوری یه مرده رو زنده کردید و میت چجوری حی شد و یه چیز ساقط شده داره میگن. حالا اینا دیگه این مبانی تو علم اجمالی، فعلا ما به مبانیش کاری نداریم تو علم اجمالی. بس
این که اگه معاصر باشن سوره انحلال حکمی رو خود تقریر
انحلال اینطوری رخ میده که با توجه به این که ما علمی منجز نکرده، علم اجمالی قدرت تنجیز داره. وقتی علم اجمالی صغیر تنجیز پیدا کرد، علم اجمالی کبیر اثری در تنجیز داشته باشه یا نداشته باشه مازاد بر صغیر میشه احتمال، در موارد احتمال هم دیگه اون تنجیز نداره.
با
انحلال حکمی، مثلا انحلال حکمی همینه، وقتی احتمال انطباق دو علم با هم هست میشه انحلال حکمی. دیروز توضیح دادیم حرف آغازی ها، همین مقدار که احتمال وجود احتمال انطباق وجود داره مازادش چی میشه؟ مازادش میشه احتمال. دیروز مثال زدیم دیگه کلام آغازی ها. شما میدونید یه قطره خون تو یکی از این دو ظرف افتاده، حالا بگیم یه قطره خون توی یکی از این سه ظرف افتاده، بعد میدونید یه قطره خون توی یکی از این دو ظرف افتاده، احتمال میدون اون قطره خونی که توی یکی از اون سه ظرف افتاده همون قطره خونی است که توی یکی از این دو ظرف افتاده. میگن خب ظرف سوم میشه چی؟ میشه مشکوک، چون احتمال انطباق این با اون وجود داره.
فرق پس با انحلال قطعی نکردید؟
در چی فرق نکرد؟ در اثر؟ نه دیگه انحلال دیگه، در این که انحلال فرق نمی کنه. در این که انحلال فرق نمی کنه. خب در انحلال فرق نمی کنه دیگه، انحلال هر دوش. در این که هر دو انحلاله که تفاوت نمی کنه دیگه، به خاطر میگیم انحلاله. ولی همینجا میشه چی؟ میشه انحلال حکمی. دیروز هم همین مثال زدیم دیگه، زل کلام آزیا. انحلال حقیقی نیست اما انحلال حکمی هست. البته انحلال حکمی در موارد تعبد هم هست. در موارد تعبد من نسبت به مازاد بر این احتمال میدهم، البته تعبدن. یعنی وقتی شارع میاد میگه که مثلا خبر ثقه معتبره بر تو، خب مازاده بر این چی میشه؟ میشه احتمال، ولی تعبدن احتمال. همینجا اگر ثقه بیاد بگه اون قطره خون افتاد توی اون کاسه، خب این انحلال حکمیه، در حالی که هنوزم من علم دارم یکی از اینا نجسه، چون به هر حال ثقه هم ممکنه اشتباه کرده باشه، مثلا در کاسه بغلی افتاده فکر کرده این کاسه، اینم یه قسم انحلال حکمیه. خب این فرمایش مرحوم آغازی ها بود. اما ما نحنفی، مرحوم آغازی ها می فرمایین که خب قبل از این که کتب معتبری شکل بگیره که ما علم اجمالیمون کبیر بود دیگه، این علم اجمالی منجز بود، یا قبل از شکلگیری کتب معتبری یا قبل از مراجعه به کتب معتبری، خب ما یه انحلال اجمالی بزرگ داشتیم، بعد از بررسی و بحث دیدیم که نه، خب به هر حال خیلی از اون کتابا تو کتب معتبره هست، بعد یه علم اجمالی صغیر پیدا کرد. خب علم اجمالی کبیر ما منجز شده بود، چون منجز شده بود دیگه این علم اجمالی صغیر نمیتونه اون علم منجز شده رو از تنجیز بندازه. پس چون علم اجمالی کبیر ما منجز شده و اصول در افراد در اطرافش تعارض کردن و تساقط کردن، علم اجمالی صغیر نمیتونه اون از اعتبار حجیت بندازه، چون نمیتونه از اعتبار حجیت بندازه، پس همون علم اجمالی منجزه. حالا من در کبیر و صغیر اینطوری تصویر کردم، شما بیاید در اشکال آخون تصویر کنین. آخون گفت که ما میدونیم در کتب معتبر مخصصاتی وجود داره، همین باب رو که مراجعه کردیم در حقیقت علم به این پیدا کردیم که تو این باب مخصصات و مقیدات هست و نسبت به او دیگه احتمال میدیم. آغازی ها میفهمن چون علم اجمالیتون منجز شده بود که مخصصات در کتب معتبره، باید همه کتب معتبر رو بگردید، به صرف این که اون باب رو گشتید و مخصصات رو پیدا کردید کفایت نمی کنه که از فصل رفعیت کنید. خب آقای صدر با مرحوم آغازی ها در تعریف انحلال حقیقی و حکمی با هم اختلاف دارن. آقای خورسند در خدمتیم. اصلا بازه، من از کجا بفهمم بازه نیست؟ آها آره درست، من الان آقای خورسند کاری صدایی ده میگن از اونجا. آره آقای خورسند در خدمتیم.
صدای ما میاد الان استاد؟
بله بله بله
بله. مطلبی که شاید صرف فرامین که علمون نجز و لایل نجز و ثانیان که بعد در مورد انحلال و ممکن انحلال رو بیشترده میره، از زمانی که میخوام اگه هم درست باشه در مورد همون انحلال حقیقی هم نمیتونیم بگیم که وقتی که یک چیز منجز شد حتی اگه ما علم تفصیلی هم پیدا بکنیم طبقی نرف بس باید بگیم علمون نجز و لایل نجز و ثانیان دیگه، پس حتی انحلال حقیقی هم با علم تفصیلی صورت نگیره.
انحلال حقیقی که دیگه علمو از بین میبره آقای خورسند، دیگه علمی نمیمونه،
علم اجمالی را از بین میبره؟
بله دیگه اصلا علمی نمیمونه.
علم که هست دیگه، علم که من حالا علم اجمالی ازم
شما یقین داشتید یکی از این دو ظرفا نجسه، بعد یقین داشتید اون نجاست این ظرف مثلا سمت راستیه، دیگه اون علم قبل دیگه باقی نمیمونه، همین یقین دومه.
در همون صغیر و کبیر هم نمیتونیم بگیم
من اینجا حکمی حقیقی نیست، چون احتمال انطباق علم اول و علم دوم با همه، ممکنه اصلا علم دوم و علم اول متفاوت باشه.
ها یعنی اگه یقین به انطباق داشته باشیم باز اون هم انحلال حقیقی
نیست؟ بله اگه یقین به انطباق داشته باشید میشه انحلال حقیقی.
درست
بزرگوار. آقای صدر در تعریف انحلال حقیقی و حکمی با آغازی ها مختلف، مرحوم آغازی ها فرمودن انحلال حقیقی باید دقیقاً به این اون چیزی تعلق بگیره که علم دوم، باید دقیقاً به این اون چیزی تعلق بگیره که علم اول تعلق گرفته. آقای صدر میگن نه، اگر به یک عنوان تعلق بگیره کافیست، به یک عنوان تعلق بگیره، همین که من میدونم که یه قطره خون ریخته، اینجا هم یه قطره خون ریخته، به یک عنوان. آقای صد میفهمن اگر به یه عنوان تعلق بگیره کافیست، ولی اگر نه، من در جنس فقط میدونم اشتراک داره، ولی در عنوان که نوع باشه نمیدونم اشتراک داره یا نه. ایشون میفهمن که نه، اونجا میشه انحلال حکمی. خب حالا این دیگه تعریف انحلال حقیقی و حکمی است که ما تقریبا بحثمون نیست، ولی گویا از کلام اینجای آقای صد استفاده میشه که حرف دوم مرحوم آغازی ها رو آقای صد هم باش موافقه. من الان راستش از علم اجمالی آقای صد استزار ندارم، غفلتم کردم نگاه کنم، ولی از کلام اینجاشون معلوم میشه که با فرمایش آغازی ها موافقن. کدوم مطلب؟ و اون این که در انحلال حکمی معاصرت لازمه، این که در انحلال حکمی معاصرت لازمه رو اینو موافقن با آغازی ها. ولی با آغازی ها جواب میدن که اینجا با اون مواردی که ما در علم اجمالی بحث میکردیم فرق میکنه، چون فرق این بحث با سایر موارد اینه که اونجا بحث اصول عملیه بود، اینجا بحث اصول لفظیه است. نکنید ما اونجا بحثمون این بود که آیا اصالت البراءه رو میتونید جاری بکنید یا نه، اینجا بحثمون اینه که آیا اصالت العموم رو میتونید جاری کنید یا نه. پس تفاوت بحث ما و اون جاهای دیگه که ما بحث از انحلال اجمالی مطرح میکنیم، بحث تعارض اصول عملیه بود، اینجا تعارض اصول لفظیه است. این تفاوت رو بهش توجه داشته باشید. ما میخوام بگیم با توجه به این که مخصصات و مقیداتی رسیده، اصالت العموم در این حکم با اصالت العموم در اون حکم با اصالت العموم در حکم دیگه، اینا با هم دیگه تعارض میکنه. پس اینجا تعارض اصول لفظی است، اونجا تعارض اصول عملی است. خب این مقدار تفاوت رو اذعان میکنیم، راست میگید، ما اینجا بحثمون بحث اصالت العموم دیگه. ما میخوام ببینیم میتونیم اصالت العموم رو در همه ادله جاری کنیم. میگن علم اجمالی به مخصصات دارید، اصالت العموم در اینجا معارض با اصالت العموم در اونجا، معارض با اصالت العموم در اونجا. خب این چجوری فارق شد؟ این که اصول لفظی از اصول عملی میفهم. های صد ادعا میکنن، ایشون میفهمن که عامی که مخصص او واصل است ولو به علم اجمالی، این عام اصلا حجیت نداره. عامی حجیت داره که مخصصش واصل نیست. به عبارت دیگه موضوع اصالت العموم عبارت است از اون عامی که مخصصش واصل نشده ولو به علم اجمالی. خب اون عامی که مخصصش واصل بشه با علم اجمالی دیگه اصلا اصالت العموم جاری نمیشه درش. پس اولا آقای صد فرمودن اینجا تعارض اصول لفظی است، نه تعارض اصول عملی. ثانیاً ایشون ادعا کردن در اینجا که اصالت العموم در جایی معتبر است و جاری است که مخصص ولو به علم اجمالی واصل نشده باشه. سالسن آی صد نتیجه میگیرن که اگر اینو گفتیم اینجا اشتباه حجت بلا حجته، نه تعارض اصول. اشتباه حجت بلا حجت، من نمیدونم مخصص این عام رسیده که پس اصالت العموم در این حجت نیست، یا مخصص این عام رسیده که پس اصالت العموم درش حجت نیست. ما در اصول عملیه میگفتیم حجیت مختزی بر حجیت تمامه، اینا تعارض کردن و تساقط کردن. ولی اینجا چی میگیم؟ میگیم مثلا اشتباه حجت بلا حجته. یه بار دیگه من عرض کنم مقدمه دوم آیه صد رو. آیه صد فرمودن هر عامی که مخصص او ولو به علم اجمالی واصل شده باشد، اون عام اعتبار ندارد، اصالت العموم جاری نمیشود. چی میفهمم؟ نه، نسبت به همون مخصص و مقید. هر عامی که مخصصش رسیده باشه اصالت العموم در او جاری نمی شود. خب ما علم اجمالی داریم، یه مخصصاتی هست، ولی نمیدونیم مخصص عام شماره یکی، عام شماره دوی، عام شماره سه. هر کدوم از اینا ممکنه که واقعا مخصص مال اونا باشه. مخصص مال هر کدوم باشه اصالت العموم در او حجت نیست، نه اینکه اندل معارض ساقط شده، اصلا حجت نیست. اینجا اشتباه حجت بلا حجته. یعنی چی برای عام؟
سوال من اینکه یک عام داشتیم حالا با علم اجمالی و مخصصات برای این عام. من بحث میشد که یک تکالیفی عموماتی داریم در کل علم اجمالی
بندیم. عمومات که داریم دیگه، این مثلا در کتب اربعه یا عالم عمومات داریم و یقین داریم این عمومات ما مخصصاتی دارن، و چون اصالت العموم در جاییست که مخصص براش ولو به علم اجمالی وارد نشده باشه، نمیدونیم اصالت العموم در کدام یک از اینا حجت هن که میشه اشتباه حجت بلا حجت. اون مطمئنه هنوز به نتیجه نرسیم، ما هنوز وسط رو داریم، گام به گام میام جلو.
نه
اصلا ما یک عام نداشتیم، یعنی همه عمومات ما به هر عامی در کتب اربعه میخوام مراجعه کنیم، بعد اول فصل از مخصص بکنیم، یک عموم نبود که.
حالا که علم اجمالی داریم این نسبت به این عام الان مثلا مخصص آمده، یعنی این عام از حجیت میفتن؟
همه عام ها از حجیت میفتن.
نه دیگه، بعضی عام ها
علم اجمالی که نداریم
نسبت به علم اجمالی ممکنه که سوره مثلا اینکه علم اجمالی داریم که عام ها به نحو کلی، علم تفصیلی داریم که عام ها به نحو کلی مخصصات دارن.
نه علم اجمالی داریم، تفصیل نداریم.
اصل همه عمومات و مهره همه عمومات که علم تفصیلی داریم مخصصاتی دارن.
که علم تفصیلی نیست که اجمالیه. این که به همه عمومات، این که به همه عمومات یک مخصصه، هر فعل جمله یعنی شد اجمالی دیگه. نکنه شما همچه سوالی کردید این تصویر ما رفت. بله میفرمودید، ادامه بده. نه تموم نشون، آه نیم ساعت که به جای ارتباط خط شد.
نه
آخرش این اشتباه حجاب راجع
تلقیه
بحث شد. هیچ کدوم از شما منتقل نشد این اشتباه حجت بلا حجت چجوری مسئله رو حل کرد؟
صحبت این بود که حالا یک هم ما علم اجمالی داشتیم، اصلا اصل بحث بود که یه آن برای مخصصاتی هست، اینجوری وارد شدیم. بعد گفت ما فحص از مخصصات علم اجمالی داریم، داریم که برای عام ما مخصصاتی هست، حالا بودم فحص بکنیم به بعض از مخصصاتش برسیم. و حالا دیگه واجب نیست برد اینجا شروع شد آخون بحث بکنم نه و نه اون فحص باید جواب دادن آقای آغازی هم فحص کردن از بعض مخصصات باشه میشه علم اجمالی هم کن. هر علم اجمالی به چی بود؟ علم اجمالی به وجود مخصصاتی برای این عام، همه عام ها مثلا.
ما کجا علم اجمالی داشتیم برای این عام مخصص وارد شده؟ کی هم چه ادعایی رو کرد؟ مگه ما میتونیم بگیم این که این عام حتما مخصص داره؟ مثلا هم چه ادعایی کسی نکرد؟ ما میگفتیم عموماتی که در سنت وجود داره، کتاب و سنت وجود داره، علم اجمالی داریم مخصصاتی داره، ولی این عام مخصص داره که نمیدونیم ما.
یکی از
اطراف علم اجمالیه. پس ما
علم اجمالی مرکب اینجا هر طرف یه اطراف، یعنی به مجموع اطراف علم اجمالی، باز یه علم اجمالی داریم به مخصصاتی به مجموع این همه یه اطراف.
نه اصلا غیر از این تصور نمیشه کرد. کی ادعا کرد که ما برای یه عموم علم اجمالی داریم مخصصاتی وارد شده؟ اصلا جای توهم بود این قصه که ما بگیم. البته خب سوال شما تدقیق شد مسئله، ولی من فکر میکردم روشنه. سوالهای زرعی مسئله رو دقیق‌تر کرد، ولی ما اصلا ادعا نکردیم که هر عامی علم اجمالی پاش وجود داره. چی سوال؟ نه اشتباه حجت ولا حجت اینه که ما الان این عامهایی که هست در برابرمون، بعضی از اینا حجتن، بعضی از اینا لا حجتن، چون اون مخصصات که به همه عمومات که وارد نشده. پس بعضی از این عام‌ها اصلا مخصصی ولو به وسیله علم اجمالی بهشون وارد نشده. اون عام‌ها چی هن؟ عام حجت هن، اصالت العموم دارن. بعضی از عام‌ها عام چی هن؟ عامی هستن که مخصص برشون وارد شده، پس حجت نیستن. پس عمومات موجود در اختیار ما بعضی حجت هن، بعضی لا حجت هن.
اشتباه
حجت بلا حجت، یعنی ما نمیدونیم کدوم یکی از اینا حجت هن، کدوم یکی از اینا لا حجت هن. چون نمیدونیم اون مخصصات به کدوم یکی از اینا خورده.
ما اگه علم اجمالی داشته باشیم که برای این عام آمده یا حجت میفته
اینا؟ این عام نه، این عام نداریم.
نه مثلا علم اجمالی داشته باشیم که برای این عام گفتیم چون اصالت العموم در عام ما دست بزنیم به یک عام نوع اصالت العموم میگیرد یا نه، این نوع علم تفصیل به تخصیص یا در علم اجمالی به تخصیص این عام باشه، این اصالت العموم دیگه حجت نیست نسبت به این. و حالا یکی یکی با دست بزنیم عام ها دیگه، این علم اجمالی داریم یا نداریم،
اصلا به عام لازم نیست. عرض کردیم که کلیت عمومات علم اجمالی داریم که مخصصاتی بهش وارد شده، اما علم اجمالی به این نیست که همه اینا مخصص دارن. نتیجه اینه که مثلا ما اگر 1000 عام داشته باشیم نمیدونیم از این 1000 عام چند تا از اینا مخصص دارن. اونایشون که مخصص ندارن حجتن، اونایشون که مخصص دارن حجت نیستن ولو به علم اجمالی.
علم اجمالی به تابعین نباشد که این عام بنابرای علم اجمالی تخصیص خورده که از اونجا میفته.
چرا؟ ادعا
اینه
که میفته دیگه.
تا این که علم اجمالی به این که این عام تخصیص خورده تا این علم نیاد این عام از اونجا نمیفته.
چرا میفته؟
علم اجمالی بیاد که این عام تخصیص داره ولو به علم اجمالی.
با همین علم اجمالی دیگه. نه این عام، نه این عام ها. وقتی که شما علم اجمالی دارید که عمومات کتاب و سنت تخصیص خورده، نمیدونید که کدوماش خورده کدوماش نخورده، آیسد میفهمن اینجا میشه اشتباه حجت بلا حجت. اونی که تخصیص خورده خب اون میشه لا حجت، اونی که تخصیص نخورده میشه حجت. خب این بحثش حجت و لا حجته. حالا پس من این جمله رو هم اضافه کنم که دیگه وقتمون هم تموم میشه. آیه 100 میفهمن خب اینجا ولو انحلال نباشه، ولو انحلال نباشه، شما میگید انحلال صورت نمیگیره. آیه 100 میفهمن ولو انحلال نباشه، اما با وجود این علم اجمالی دوم زا اثره. چرا زا اثره؟ یعنی میتونه متمایز کنه حجت رو از لا حجت بر ما ولو حکمن. پس نکنید یه بار دیگه عرض کنم، ولو اینجا بحث انحلال نباشه. بحث انحلال مشکلش این بود که یه چیز منجز دوباره تنجز پیدا میکنه. مشکل اساسی شما که من بنابر مسلک اقتضائه، حالا من فکر میکردم که شاید آقازی و علیت باشن، یادم آقای خوی اینا که اقتضائی هن، علم اجمالی رو مختزی میدن. شما میفهمیدید تعارض اصول، اصلی که بی اعتبار شده چجوری بهش اعتبار میدید؟ ما میگیم اصلا چیزی اینجا بی اعتبار نشده، اصل لفظی ما موضوع نداشت، حالا موضوع پیدا کرده. اصالت العموم ما موضوع نداشت چون علم اجمالی به ورود مخصص بود. بعد از این که شما یه بخش مخصصات پیدا کردید نسبت به ما بقی دیگه علم اجمالی به مخصص ندارید. حالا که علم اجمالی به مخصص ندارید، پس اصالت العموم موضوع بر جریان پیدا میکنه ولو اسمش هم انحلال نیست. یه بار دیگه عرض کنم، ما گفتیم جریان اصالت العموم موقوف است بر چی؟ بر این که علم اجمالی به وجود مخصص نداشته باشید. وقتی اون علم اجمالی کبیرتون در دلش یه علم اجمالی صغیر بود، نسبت به مادون علم اجمالی صغیر دیگه علم اجمالی ندارید. حالا که علم اجمالی ندارید، موضوع برای جریان اصالت العموم چیه؟ تحقق پیدا میکنه، پس میتونید به اصالت العموم تمسک کنید. اینجا مشکل تعارض اصول عملی و تساقط نیست که بگید چجوری میت حی شد. اینجا مسئله این بود که اصالت العموم ما تا قبل از این علم اجمالی صغیر موضوع نداشت، حالا که این علم اجمالی صغیر اومد حالا موضوع پیدا کرد. ولو علم اجمالی کبیر هست، یعنی ولو انحلال پیدا نشده. فقط نگاه کنید، شما احتمال میدید که علم اجمالی کبیرتون با علم اجمالی صغیرتون انطباق داشته باشه.
احتمال که اون
احتمال انطباق. خب میشه انحلال حکمی دیگه، میشه انحلال حکمی. وقتی که این احتمال رو میدید ماورای او دیگه علم نیست. حالا که ماورای او علم نیست پس میتونید بگید علم اجمالی نداریم. حالا که علم اجمالی ندارید از صلات العمر جاری میشه.
همین کار نمیشه، همین که بگید این رو ماورای او این که همین نمیشه.
خب چرا نمیشه؟ میگفت به خاطر تعارض اصوله. میگفت اصلی که شما بی اعتبار کردید به چه دلیل دارید بهش اعتبار میبخشید؟ آیه صد میفهمد بعد از اینکه این احتمال وجود داشت، یعنی علم اجمالی در ماورا اون منتفی شد، ما اصل بی اعتبار رو که معتبر نکردیم، تازه موضوع برای جریان اصالت العموم حاصل شد. پس فرق بحث ما و بحث شما اینه جناب آغازی ها. حالا این یه جمله رو گفتم چون باز فردا باید اینا رو تکرار میکنم. اللهم صل علی محمد و آله.